بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره مفهوم غایت بود. آیا جمله‌ای که مغیاس مفهوم دارد یا نه؟ مثلا اگر بگوید اغسل یدیک الى المرفق، آیا دلالت دارد بر اینکه بالاتر از مرفق که منکب باشد، عضد باشد، شستنش لازم نیست؟ آیا دلالت بر عدم وجوب دارد یا نه؟ خب ادله قائلین و عدم قائلین تا حدی بیان شد. یه تفسیری را روز سه‌شنبه، روز دوشنبه مطرح کردیم. عرض کردیم این تفصیل در عروة الوثقی هم هست. آقایان میگن فرق است بین این که غایت جزء موضوع باشد و بین این که قید حکم باشد. مثلا مولا فرموده است مسافر اگر سفر شرعی کند، نمازش قصر، شرطش چیه؟ شرطش این است که سفر سفر مباح باشد، سفر سفر حرام نباشه. حالا اگر آمدیم کسی هشت فرسخ با نیت حلال سفر کرد، سر هشت فرسخی که رسید نیتش عوض شد از حلال به حرام، آیا در باقی مانده هم قصر لازمه یا نه؟ دیگه در باقی مانده قصر لازم نیست، بلکه نمازش تمامه، سفر سفر معصیت. آقایان میگن مسئله مبنی بر این است که این اذا کان سائقا قید سفر یا قید وجوبه. اگر بگیم قید سفر، در باقی مانده هم نمازش قصره. چرا؟ موضوع این می شود قطع السفر، قطع السفر شرعی اذا کان سائقا، موضوع اینه قطع السفر شرعی اذا کان سائقا یجب القصر. و این موضوع محقق شده. هشت فرسخ که این آدم به نیت حلال رفته، موضوع محقق شده. این موضوع تا روز قیامت یجب القصره، ولو بعد از هشت فرسخ نیتش باطل باشه. چرا؟ موضوع این است که هشت فرسخ حلال باشه، با بقیه کاری ندارد. اگر هشت فرسخ حلال باشد حکم دائمیه. قطع السفر شرعی، بگو قطع السفر شرعی اذا کان سائقا، موضوع اینه. این شد یجب القصر. دیگه یجب القصر قید نداره، یجب القصر مطلق است الى یوم القیامه. و اما اگر آمدیم نه، قید موضوع نشد، قید حکم شد، چنین گفت قطع السفر شرعی یوجب القصر فی قطع السفر شرعی فی قطع المسافت الشرعیه یجب القصر یجب اذا کان سائقا. اگر این باشد هشت فرسخ برای هشت فرسخ کافیه، بقیه سفر هم باید حلال باشد، چون یجب مقید به جوازه. هشت فرسخش بله، اما بعد از هشت فرسخ دیگه جوازی در کار نیست. بناءً علی هذا، این یه مسئله است که اگر قید موضوع باشد باقی مانده هم قصره، اما اگر قید حکم باشد باقی مانده حکمش قصره، آینده حکمش تمامه. این قضیه را عرض کردم آقایون اگر عروة الوثقی را مطالعه می کردن این مسئله اونجا هست، و مرحوم مستمسک هم بحث خوبی دارد. اینه من برای چی گفتم؟ این که ربط به غایت نداره، بحث ما در مفهوم غایته. اینه خواستم روشن بشود مسئله که خواهیم گفت، که فرق است بین اینکه قید برگردد به موضوع یا اینکه قید برگردد به حکم. این مسئله را مطرح کردم که عرایض آینده ما را روشن کنه، و الا این آقا اشکار کند که آقا بحث ما در مفهوم غایته، در اینجا که مفهوم غایت نیست. چرا گفته این را؟ جوابش این است که خواستیم زمین ساز مطالب آینده باشد، که قید موضوعه یا قید حکمه. خب عرض کردم خدمتتون که کبرا روشنه که اگر قید موضوع باشد مفهوم نداره، اما اگر قید حکم باشد مفهوم داره. انما الکلام صغرا را بیان کنیم، کجا قید موضوع و کجا قید حکمه. البته این روشن است، اگر این اله قید موضوع مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ لأن ثبوت شیء لشیئن لا یدل علی عدمه عن غیره. اگر قید موضوع باشد دلیل نیست که از غیر این موضوع حکم نیست. گفتیم زیدان مجتهدون، این دلیل برای نیست که امر مجتهد نیست. اگر قید موضوع باشد حتما مفهوم نداره. جمله را بگو آشمم رضا. لأن ثبوت شیء لشیء لا یدل علی عدمه عن غیره. غیره یعنی غیر این موضوع، یعنی غیر این موضوعی که فاقد آن قیده. بل اگر قید حکم باشد دیوار میکشد بین وجوب، میگد این طرف هست اون طرف نیست. کبرا روشنه، انما الکلام در صغراست، که از کجا بفهمیم که قید موضوع تا بگیم مفهوم نداره، یا قید حکمه بگیم مفهوم دارد. صغرا را از کجا بفهمیم؟ در اینجا دو بزرگوار اعلی الله مقامهما آمده اند ضابطه گفتند، یکی مرحوم آیت الله خوئیست در اجود و تقریرات پاورقی، دومی هم مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم. ما امروز میخواهیم ضابطه اینها را درک کنیم. اینها به جای اینکه کبرا را بپردازند به صغرا، کجا قید موضوع مفهوم نداره، کجا قید و حکم مفهوم داره، آمدن ضابطه گفتم. از ضابطه کل اولا لیل محقق الخوئی، زیرش خط میکشیم. این ضابطه را من از اجود نقل میکنم. اجود تقریرات، تقریرات آقای نائنیس به قلم آقای خویی من از پاورقی های ایشان نقل میکنم، نه از محاضرات. محاضرات مفصله، ولی در این تقریرات پاورقی خیلی مختصر. ایشون میفرماید ضابطه اینه: اگر آمدیم حکم شرعی را از هیئت فهمیدیم، حکم شرعی را از هیئت فهمیدیم، مثل فقصدو وجوبکم و ایدیکم الی المرافق، حکم شرعی را که وجوبه از هیئت فهمیدیم. اگر حکم شرعی را از هیئت فهمیدیم، غایت قید حکم نیست، قید متعلقه. آقای نعمانی چه شد؟ اگر وجوب را از هیئت فهمیدیم، مثل فقسلو از هیئت وجوب را فهمیدیم، در این صورت غایت به حکم شرعی بر نمی گردد، بلکه بر می گردد به متعلق حکم شرعی که همان قصد باشد. قهرن الی المرافق قید غسل، اگر قید غسل شد دیگه فاقد مفهومه. چرا؟ حکم مطلقه، حکم مطلقه، وجوب مطلقه، غسل مقیده. که انهو چنو میگد؟ الغسل الی المرافق یجب. این دلالت ندارد که بعد از مرافق لا یجب، چون یجب اطلاق دارد، اونی که مقیده غسل مقیده. پس اگر حکم شرعی را، تکرار میکنم، اگر حکم شرعی را از هیئت فهمیدیم، از هیئت فقسلو وجوب را فهمیدیم، قید بر نمیگردد به هیئت که وجوب باشد، بلکه بر میگردد بر متعلق هیئت که همان غسل المرافق باشد. توجه کردی؟ یا بفرما ید باشد، ولی غسل الید بهتره، بر میگردد به غسل الید. چنین میشود غسل الید الى المرافق یچه، موضوع مقیده اما حکم مقید نیست. اون قاعده را بگو: ثبوت شیئن لشیئن دلیل بر عدمش از موضوع دیگر نیست. غسل تا مرافق واجب باشه دلیل نیست که بعد از مرافق واجب نیست، نه دلیل بر وجوبه، نه دلیل بر عدم وجوب. این یشه. و اما اگر آمدیم نه حکم شرعی را از هیئت نفهمیدیم، بلکه از ماده کلام فهمیدیم، مثل یجب ماده کلام، بگد این بر دو قسمه: گاهی متعلق حکم محذوفه، مثل که بگد یحرم البیع الا ان یستر، یحرم الخمر، معذرت بخوام، یحرم الخمر الا ان یستر. در اینجا میفرماید بر میگردد به حکم یحرم تا کی؟ الا ان یستر. قهرن در اینجا مفهوم داره، اگر در اولی مفهوم نداشت ولی در اینجا مفهوم داره. چرا؟ چون در اولی قید موضوع بود، قید حکم نبود، اما در اینجا قید حکمه. یحرم الخمر الى ان یستر، الى ان یستر قید یحرمه، و یحرم هم متعلقش محذوفه. یحرم بیع الخمر، شرب الخمر، شراء الخمر، هدیه الخمر متعلقش محذوفه. و اما اگر آمدیم نه، حکم را از ماده فهمیدیم، حکم را از ماده فهمیدیم، متعلقم محذوف نیست. بگه فیه وجهان، چطور؟ مثل که بگن یجب الصیام، نگو اتمو، بگو یجب الصیام الالیل. الالیل ممکنه قیده یجب باشد، یعنی یجب الالیل مفهوم داره، ممکنه نه الالیل قید یجب نباشد، قید صیام باشد. از صیام الالیل یجب اینجورا باشه مفهوم نداره. پس تمام کلامیشان تیره سه شعبه شد. شعبه اول، بگید شعبه اول، اگر حکم را از هیئت فهمیدیم، مثل فرسلو، اگر از هیئت فهمیدیم، میگن الالمرافق به هیئت بر نمیگردد، بر میگردد به غسل الید. معنیش چی میشه؟ غسل الید الالمرافق یجب. در اینجا مفهوم نداره. چرا؟ چون قید موضوعه و کرارن گفتیم ثبوت شیئن لشیئن دلیل بر عدمش غیر این شیئ نیست. و اما اگر آمدیم نه، حکم را از هیئت نفهمیدیم، بلکه حکم را از ماده کلام یجب فهمیدیم، میگد اگر متعلق محذوفه، اگر متعلق محذوفه قید به هیئت برمیگرده. مثال بزن، یحرم الخمر الى ان یستر، این به یحرم برمیگرده چون متعلق محذوفه. اما اگر متعلق مذکوره ففیه وجهان، یجب الصیام الى اللیل، الى اللیل ممکنه قید یجب باشد، ممکنه قید صیام باشه. این حاصل فرمایش ایشانه. نمیدونم آقایان حفظ کردید یا نه. خب ما میپرسیم ببینیم آقایان میتونن بگن یا نه. تیر سه شعبه که شنیدید ها؟ بله. خب یه چیزی بگم، یه لبخندی بزنید تا کمی فکرتون از خستگی بیاد بیرون. خب 60 سال قبل بود که ما یه جا منبر میرفتیم، 60 سال قبل بلکه بیشتر، یه آقای رفت بالا منبر، یه جوان طلبه‌ای بود رفت بالا منبر، روضه حضرت علی اصغر را میخوند. خب بعد گفت که همین بله هر مره تیر سه شعبه عرض کرم، تیر را در کمان گذاشت، تیر را عرض کرم پرتاب کرد، رمیت السهم عن السو، رمیت السهم عن القوس. این جمله عربی هم گفت، رمیت السهم عن القوس، گرم عربیش باشه. حالا تیر سه شعبه، شما که جلوتر نشستید من از شما سوال میکنم. خب عرض کردم جریمه مال شما باشه، هدیه هم مال شما. شعبه اول مفهوم نداره. چرا؟ حکم را از هیئت میفهمیم، قید به هیئت بر نمیگردد، قید بر میگردد به قسل الید. قسل الید مقیده و کرارن گفتیم ثبوت حکم لموضوع این دلیل بر عدمش از غیر این موضوع نیست. شعبه دوم، اگر حکم را از ماده کلام میفهمیم، یحرم یجب، اگر متعلق محذوفه قید به حکم برمیگردد، مثل یحرم الخمر الى ان یستر. و اما اگر نه، متعلق مذکوره مثل یجب الصیام الی اللیل فیه وجهان، ممکنه الی اللیل قید یحرم باشه، یجب باشه، ممکنه قید صیام باشه. اگر قید یجب مفهوم داره، اگر قید صیام مفهوم نداره. خب این فرمایش ایشان یلاحظ علیه، اولا ما هممون علم منطق خوندیم، منطق مرحوم مظفر را آقایان خوندن، استقرا با یک دو مثال درست نمیشه. شما یه استقرایی کردی با دو سه تا مثال میخواهید با این قاعده کلیه را ثابت کنی. در استقرا اقلا باید انسان 30 مورد 40 مورد را مطالعه کنه تا یک ضابطه ای را به دست بیاره. این اولا. و ثانیدن در متول آقایون خوندن لزوم ما لا یلزم. این یعنی چه لزوم ما لا یلزم؟ چیزی که مدخلیت ندارد اون را ما چه کنیم؟ مدخلیت بدهیم. در فرمایش ایشان لزوم ما لا یلزم. اما قسم اول، قسم اول کدوم؟ گفت اگر حکم را از هیئت بفهمیم. در اینجا قید به هیئت بر نمی گردد، به موضوع بر می گردد. میگیم این لزوم ما لا یلزمه. مشکل این نیست که حکم را از هیئت بفهمیم. خواه حکم را از هیئت بفهمیم، خواه حکم را از ماده بفهمیم، در این آیه مبارکه الی المرافق به قصد الید برمیگردد. چرا؟ چون در لغت عرب ید مشترک بین انگشته ها تا مچ تا مرفق تا منکه. در اینجا قطعا برمیگردد به قصد الید، نه به خاطر این است که حکم را از هیئت میفهمیم. میخواد از هیئت بفهمی یا از ماده بفهمی، این اصلا لزوم ما لا یلزمه. در اینجا قرینه خارجیه داریم که قید مال موضوعه. اون قرینه کدومه؟ لأن الید یا حق مشترکن بین الاصابع والکف والمرفق والمنکب. چون مشترکه الی المرافق که گفت، خواست بگد قصد تا اینجا، بقیه موضوع من نیست. پس در اینجا ایشان چیزی را مدخلیت داده که اصلا در مسئله ایشون مدخلیت نداره. سواء فهم الحکم من الهیئه او من مادت الکلام والله بالله تالله برب الکعبه. این الی المرافق قید قصد الیده. چرا؟ لقرینه الخارجیه. الید مشترک بین امور اربعه. این میخواد بگه مرادم اینه. این شق اول. و اما در شق دوم کدوم؟ گفت اگر حکم را از ماده بفهمیم و متعلق هم محذوف باشه، گفت اینجا قید برمیگردد به حکم و مفهوم داریم. مثال یحرم الخمر الی ان یستر. یحرم متعلقش محذوفه، یحرم بیعه شرائه هبته متعلق محذوفه. الی ان یستر گفت به ماده بر نمی گردد، به یحرم بر می گردد. چرا؟ میگیم این هم از قبیل لزوم ما لا یلزمه. صحیح هست به هیئت بر می گردد، یعنی به حکم بر می گردد، معذرت می خواهم، اما نه به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه چه بگیم؟ نه به خاطر اینکه متعلق محذوفه، بلکه به خاطر اینکه تمام احکام مغیاب عدم استراره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج رفع عن امتی مستر رو ایره. این به قرینه خارجی است که تمام احکام مقیدان بل استرار، و که استرار آمد حکم مرتفعه. پس در اینجا هم قرینتون خارجیتون، نه اینکه حکم را از ماده می فهمیم و متعلق حکمم محذوفه. این از قبیل لزوم ما لا یلزم مدخلیت دادن چیزیست که مدخلیت نداره. اما سومی که راسته، سومی فیه احتمالان، یجب السیام الالیل، ممکنه الالیل قید سیام باشه، ممکنه قید یجب باشه. اگر قید سیام فلا مفهوم له، اگر قید یجب فیه مفهوم. این راسته. الهنا تم کلام مرحوم خویی و اشکالش. تمام اشکال ما این بود که در اولی هم قرینه هست، در دومی هم قرینه هست. اونی که ایشون مدخلیت داده مدخلیت نداره. گفت حکم را از هیئت بفهمیم، گفتم نه، حکم را هم از ماده بفهمی الى المرافق قید قصده. در دومی گفت حکم را از ماده میفهمیم و متعلق محذوفه، قید حکمه، گفتم راست میگید، اما اینها مدخلیت نداره، بلکه احکام مقیدن به عدم استرار. سومی راسته فیه وجهان. سه تا ضربی در بزنید. تفصیل للمحقق الحائری. مرحوم آقای حائری اعلی الله مقامه کتابی دارد به نام درر. در درر یه تفصیلی داره، تفصیل درر را میگیم. و ما طلاب حوزه نسبت به مرحوم حائری عرض کردم ادای حق نمی کنیم، کتاب ایشان را مطالعه نمی کنیم، و حال اینکه کتاب ایشان یک دوره اصول است به صورت مختصر. مرحوم حائری گفته که فرق است بین اینکه بگیم مفاد هیئت جزئیه و بین اینکه بگیم مفاد هیئت کلیه. در واقع میخواد بگد قید برمیگردد به هیئت، شک ندارد، قید به موضوع بر نمیگردد، اینو قبول کرده. ولی در هیئت میگه آیا مولا که میگد اتم الصیام سنخ طلب را انشا کرده یا طلب جزئی را انشا کرده؟ در کدامش مفهوم هست، در کدامش مفهوم نیست؟ بفرمایید. گاهی میگد سنخ طلب را انشا کرده، طلب کلی. گاهی نخیر، طلب جزئی را انشا کرده، اتمو. در کدام صورت مفهوم است، در کدام صورت مفهوم نیست؟ یه خود فکر کنید. یه نفر یهودی آمد پیش علی، یه سؤالی ببخشید پیش پیغمبر، از پیغمبر یه سؤالی کرد. پیغمبر اطرق رسول الله، سرش انداخت پایین، کمی فکر کرد، جواب یهودی را گفت. یهودی گفت یا ابوالقاسم بلد بودی یا نه؟ گفت بلد بودم. گفت بچه را سرت انداخته پایین فکر کردی؟ فرمود توقیرن للحکمه، خواستم تو را معطل کنم ارزش کلامم را بفهمی. حالا من خودم را یهودی کردم، شما را پیغمبر. سؤال میکنم مرحوم شیخ که میگد اگر منشأ سن خود طلب است و گاهی منشه طلب جزئیه. قبول دارد که القید و یرجع الى الهیئه، به متعلق نه، دیگه در همین هیئت هم که آقایان میگن مفهوم داره، من میگم نه، گاهی دارد و گاهی نداره. چون آقایان اتفاق نظر دارن که اگر به هیئت برگردد مفهوم داره، چون میگن تا مفهوم هیئت چه باشد، سنخ الوجوب یا شخص الوجوب، کدامش مفهوم دارد کدام نداره؟ ببینم آقای سعید العلماء چی میگه. یعنی بلندتر، بله، عرض کردم آقای سعید العلماء فرمودن این مفهوم نداره ده ها، کلنا انشاءالله سعید العلماء همینطوری که فرمودن. اگر بگیم منشأ سنخ الحکم است، سنخ الوجوب است، قطعا دیگه مفهوم داره دیگه، حکم از بین رفته. اما اگر بگیم نه، سنخ الحکم نیست، وجوب جزئیه، البته مفهوم نداره، ممکنه این وجوب جزئی برود، وجوب جزئی دیگر جانشین او بشود. همان سلخ الحکم و شخص الحکمی که سابقا میخوندیم، اگر واقعا این قید باشد برای وجوب کلی، قهرن وجوب کلی که رفت دیگه وجوب دیگری در کار نیست. اما اگر شخص الحکم باشد، دلیل بر عدم حکم نیست، ممکنه این وجوب برود وجوب دیگر. یلاحظ علیه که حضرت آقای حائری اعلی الله مقامه، ما در جلد اول، همون الان هم در جلد اولیم، خونده مفاهیم حیات جزئیه، انشاء به معنی ایجاده، ایجاد به امر کلی متعلق نمی شود، ایجاد متعلق به امر جزئی می شود. شما که میگید یا عبدالله، ایجاد ندا می کنید، این ایجاد شما ایجاد جزئیه، ایجاد کلی نیست. یا عبدالله، یا زید، یا فلان، تمام حیات مفهومشون جزئیه. پس بناً علی هذا، رفتن یک وجوب جزئی دلیل بر رفتن وجوب دیگر نیست، ممکنه وجوب دیگر جانشین آن بشود. علاوه بر این، ما اصلا نشستیم ضابطه را بخونیم، شما ضابطه را نگفتی، گفتی اگر این باشد مفهوم دارد، اگر اون باشد مفهوم نداره. حالا این اگرها کدومه؟ ما که ننشستیم که اگرها را بخونیم، نشستیم اگرها را معین کنیم که هل هو قیدون لطلب کلی او قیدون لطلب جزئی. خب تا اینجا النقالو کالبقال، ما چیزی نگفتیم. ما چه میگیم؟ بنده میگم فرق است بین باب وصف و باب شرط. در شرط و در وصف ما قائل به مفهوم نشدیم. چرا؟ گفتیم دلیل بر علت منحصره نیست، این شرط و وصف علت تامه هست، اما علت منحصره نیست، ممکن است این علت برود علت دیگر جانشین او باشه، احتمال داده ما. ولذا گفتیم مفهوم قطعی نداره، یحتمل مفهوم داشته باشد، یحتمل نداشته باشد. اما در اینجا ما قائل به مفهومی. چرا؟ که در اینجا مسئله علت منحصره و علت تامه نیست، اینجا ظهور کلمه است، ظهوره. ما باید ببینیم ظهور در چه دارد. هنگامی که ما آیات قرآن را مراجعه میکنیم که در اونها قایت هست، ببینیم همه اینها دارای مفهومه. مثلا فلا تقربوهن حتی یطهرن، در باره زن حائض. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض فاذا تطهرن فلا تقربوهن حتی یطهرن. معنیش این است که حرمت تا اینجاست، بعد از این دیگه حرمتی نیست. اصلا متبادر این است که حرمت محددان، بگو حرمت محددان الی هذا الحد. من یه مثالی بزنم. یه مهندسی به معمار میگد معمار باید این تا اینجا بکنی، خط میکشد میگه تا اینجا بکنی. جناب معمارم فردا کارگران را میگذارد تا اونجایی که با گچ معین کرده میکنند. دو روز دیگر مهندس میاد میگه دو مسیر دیگر هم بکنی. میگن رأی مهندس عوض شد، بدا برای او حاصل شد، قول دوم را مناقض قول اول میدونن. اگر واقعا جمله اول مفهوم نداشت نباید بگن رأی مهندس عوض شد. احفر الی هذا الحد. شنبه گفت، دوشنبه آمد گفت نه احفرو الی ذلک الحد. دومی را مناقض اولی میدونن، میگن نظر آقا برگشت. کل ذالکه یدل بر اینکه تمام قایات دارای مفهومه، و الا اگر مفهوم نداشت نباید بگن قول دوم مهندس مناقض با اولیه. همچنین آیات دیگر را شما بخونید. قرآن مجید می‌فرماید و اتم الصیام ثم اتم الصیام الی اللیل. تمام مسلمین میفهمن بر اینکه وجوب تا لیل، دیگه بعد از لیل وجوبی نیست. بناءً علی هذا اگر از شما بپرسن فلانی چرا گفت اولی دومی مفهوم نداره اما سومی مفهوم داره، چه میگی؟ میگه در اولی و دومی مسئله رو کاکل علت منحصره و علت تامه بود، چون انحصار ثابت نشد و لذا قول به مفهوم نداشت. اما در اینجا مسئله علت تامه و علت منحصره نیست، اینجا ظهوره. اینجور ظواهر را اگر به دست عرف ما بدهیم، اینجور کلام ها را، برای همه اینها مفهوم قائلن، قید را به موضوع بر نمیگردونن، قید را به حکم بر میگردونن. میگن الحکم محدد الی هذا، به گونه ای که اگر بعد گسترش بدهد میگن برای مولا بدا حاصل شد. تمر کلام در مقام. یه بحثی باقی ماند. کدومه؟ یه بحث باقی ماند. کدومه؟ تا حال حکم ما بعد القایه را خوندیم، یعنی از مرفق تا منکب، اما حکم خود قایه را نخوندیم. خود قایه البته این در همه جا نیست، در بعضی جا. و الا کل شیء حلال حتی تعلم، کل شیء طاهر حتی تعلم. در جاهایی که قایه خودش وجود خارجی داشته باشد، آیا این هم شستنش لازم هست یا نه؟ انشاءالله روز شنبه.